پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. هنوز ندای هل من ناصر ينصرني حسين بن علي عليه السلام در دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری در گوش تاریخ پیچیده است. هنوز ندای هل من معین یعیننی، آیا نیست کمک کننده ای که مرا کمک کند، همچون زمزمه ای در گوش تاریخ شنیده می شود. در جلسه گذشته از زبان آقای دکتر قمری شنیدیم که پیام حضرت حسین ابن علی علیه السلام محصور و محدود و منحصر در ظهر عاشورا نبود، بلکه این پیامی است برای همه اعصار و ادوار و برای همه ابناء بشر پس از قیام حضرت سید شهدا علیه السلام. ما در برنامه سلسله مباحث واکاوی که تقدیم حضور شما می‌کنیم، سعی و بنامون بر این هست به عنوان یکی از اهداف ضمن بیان روایت تهدیدی قیام حضرت سید شهدا علیه السلام به تفهیم پیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که آیا نیست یاری کننده ای که مرا یاری کند بپردازیم و ببینیم که این پیام برای عصر امروز ما چیست، دارای چه معنایی است و چه گفتار، چه عمل و چه کرداری است توی ما به عنوان لبیک یا حسین در خطاب به اون و در جواب به اون پیام تلقی خواهد شد. انشاءالله که بتوانیم به این وظیفه خود بیش از پیش عمل کنیم و این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. 1601 پیامک ماست و 220-13-911 روابط عمومی شبکه خبر که میتونید نظراتتون رو راجع به این برنامه از این دو پل ارتباطی مطرح بفرمایید. آقای دکتر قمری سلام، خیلی خوش آمدید.
شکر. سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همکاران و سلام بر بینندگان نورانی شما.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم با ادامه مباحثی که دیروز مقدمه از اون رو بیان فرمودید و امروز ادامه رو در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفته ما در جلسه گذشته به امر خلافت و جانشینی رهبر عالی قدر اسلام رسید و با استناد به قرآن کریم و روایات و اخبار از پیغمبر عالی قدر اسلام و تلفیق روایت و آیه این دستاورد رو به دست آوردیم که امر خلافت و جانشینی برای پیغمبر اکرم اسلام باید به تأیید وحی رسیده باشه و بدون حمایت از غیب عالم امر جانشینی و خلافت برای کسی قابل دسترسی نیست، چون این جانشین، این خلیفه باید همه کارهای رسول و فرستاده رو به انجام برسونه، به مقصد برسونه. لذا کاملا طبیعی است، یعنی حتی اگر هدایت غیبی هم نبود، انسان به قدرت عقل و تعقل میتونست دریافت بکنه که وصی، وارث و جانشین پیغمبر باید کسی باشه که توانمندی ها و دانایی ها و اقتداری که باعث شد یک فرد به مقام رسالت مبعوث بشه باید در اون وجود داشته باشه که بتوانه کار پیغمبر رو انجام برسونه. ضمن این که یه مسئله هم هست و اون اینه، با رحلت پیغمبر اکرم اسلام رابطه وحیانی زمین و آسمان قطع میشه، این حتی یه مقداری امتیاز پیدا میکنه موضوع وصایتش نسبت به وصایت انبیاء و اوصیاء سلف. حالا در روال معمولی و روند عادی هم این موضوع وصایت با این وزنی که الان داره مورد گفتگوی ما قرار میگیره اختصاص به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هم نداره. یعنی شما اگر موضوع خلافت و جانشینی رو در منطق اسلام بخواییم تعریف بکنیم، میتونیم بگیم موضوع خلافت و جانشینی همون تداوم بخشیدن به جریان پاک خلافت توحیدی از سوی انبیای عظام الهی و اوصیاء انبیای عظام الهی و اوصیاء اونهاست. یعنی چی؟ یعنی به همون علت و با همون توجیهی که شیخ وصی آدمه، اسماعیل وصی ابراهیمه، یوسف وصی یعقوبه، یوشع ابن نون وصی موساست و شمعون وصی عیساست، به همون توجیه و به همون دلیل علی ابن ابی طالب هم وصی پیغمبر اکرم و جانشین رسول خداست، و به همون علتی که امر وصایت اونها و جانشین اونها به امضای خدا رسیده و در نص قرآن کریم مواردی رو در اختیار داریم، به همون علت امر وصایت و جانشینی در امت پایانی نمیتونه جدای از تنفیذ الهی و امضای الهی باشه، چون قطعا اینجا امر وصایت مهمتر از زمان قبله، از انبیای قبله. برای چی؟ برای که مثلا هارون که وصی موسی بود خودش پیغمبر بود، اما اینجا ارتباط وحیانی قطع شده. این کسی که وصی میشه بار همه انبیا بر عهدش قرار میگیره، مسئولیتی از ناحیه خاتم سفرای الهی متوجه اوست، لذا باید گرده او، درک او، فهم او، ادراکات او، دانایی او به اندازه این گستره بیکرانی نبوت و رسالت باشه. اینطور نیست که هر کسی بخواد بیاد بتونه این کار رو به انجام برسونه. لذا شما میبینید پیغمبر اکرم به عنوان مبین قرآن هدایت روشن داره. من تعمد دارم روی این مقدمه حتما به انجام برسونی، بعد وارد حیات سیاسی و زندگی نورانی سید الشهدا بشی. خود پیغمبر تصریح کرده، طبرانی در جلد ششم معجب کبیر صفحه 271 و متقی هندی در جلد 12 کنز العمال صفحه 209 از قول ابو سعید خدری از رسول عالی قدر اسلام نقل کردن که فرمود وصی من، رازنگاهدار و بهترین کسی که بعد خودم به جای میگذارم تا وعده های من رو عمل بکنه و امانت های من رو برسونه و دیون من رو به پردازه، علی ابن ابی طالب. این امانت ها همش قلم و کاغذ و دفتر و مبل و میز اینا نیست. مهمترین امانتی که در اختیار پیغمبر اکرمه امر رسالته، امر نبوته، امر هدایته، و پیغمبر تصریح میکنه و بزرگان اصحابم بر این تصریح پیغمبر شهادت دادن. این نیست که یک مورد باشه، دو مورد باشه. فیصلی در جلد 8 مجمع الزوائد صفحه 253، ابو نعیم در جلد اول هلیت الاولیا صفحه 63، یعقوبی در دومین جلد تاریخ خودش صفحه 178، ابن عبدالهدی در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 281 و بالغ بر 40 کتاب معتبر اسلامی نقل کردن که هر وقت و در هر اجتماعی مردم از پیغمبر میپرسیدن، سوال میکردن. حالا من به علت این سوالام کار ندارم، به اینام نمیپردازم. هر سوالی که کردن آقا بعد شما تکلیف ما چیه، در غیاب شما چیه، پیغمبر فرمود وارث وصی و وفا کننده به عهد من فقط علی ابن ابی طالب. یعنی جای درنگی نیست. این نیست که مثلا حالا این موضوع فقط دوستان اهل بیت گفته باشن و شیعیان اهل بیت گفته باشن، حتی دشمنان اهل بیت و دشمنان امیرالمومنین اینو تصریح کردن. یک خبری است که این رو نسب مزاحم در وقعه سفین و مسعودی در ذکر حوادث سال 36 هجری در مروج الذهب آورده. ماجرا به این شکل بوده که محمد ابن ابی بکر رضوان الله تعالی علیه نامه می‌نویسه معاویه، از درخواست میکنه که از مقابله با امیرالمؤمنین، از جدار با امیرالمؤمنین امساک بکنه، حق امیرالمؤمنین رو یادآور میشه، پیشینه امیرالمؤمنین رو یادآور میشه. یه شخصیتی هم نبوده که نامش رو زمین بمونه، باید پاسخ داده میشه. لذا معاویه اون نامه داره. این نامه الان در اختیار ماست که من یه فرازهایی از نامه معاویه رو اجازه بفرمایید امانت در حق معاویه هم رعایت بکنیم. من عرض بکنم. ایشون جواب میده که حق پسر ابو طالب و سابقه دیرین او، این عین متنه یعنی ترجمه نصد متنه، و سابقه دیرین او و خیشاوندی او با رسول خدا و فداکاری های او رو در روزهای سخت اسلام به من یادآور شده و با فضل و فضیلت غیر خود بر من احتجاج کردی. بعد در ادامه میگه ما خود در دوران حیات پیغمبر بودیم. اینجا یک تعنی داره میزنه و پدرتون با ما بود. چون میدونید که پدر معاویه یکی از جریانهایی بود که در قالب حمایت از امیرالمومنین در روزهای قربت اسلام دنبال آشوب و فتنه بود. میگه در حیات پیغمبر بودیم و پدرتون نیز با ما بود و ما حق پسر ابی طالب رو بر خود لازم میدیدیم. کیا؟ بنی امیه. و برتریش بر ما آشکار بود تا مادامی که پیغمبر زنده بود. لذا آنگاه که خدا رسولش را به نزد خود فراخواند و او را به سوی خود بالا برد، پدر تو و فاروق نخستین کسانی بودند که حق او را ربودند و به مخالفتش برخواستند و بر علیه او حمله هماهنگ کردند و قصد جانش بکردند. البته من سخنان معاویه را یک سخنان از سر صدق نمیدونم. این نیست که این حرف رو در باب یک اعتقاد نسبت به شیخین گفته باشه، هرگز اینجوری نیست. یک جریان حقیقرا نبود. اصولا افرادی مانند معاویه با پیدایی چنین غفلت ها و اشتباهاتی هم موجودیت پیدا میکنن و هم موجودیت خودشون رو به جامعه تحمیل میکنن و بعد خردمندایی که شاید حسنیت رو هم داشتن به زحمت و انحطاط میندازن. این یه نکته است. شما رو بدتر از این خبریه که خوارزمی در صفحه 125 مناقب از قول یک شبه آدم مانند امرآس نقل میکنه. امرآس سابقش روشنه. حالا این پاسخ رو امرآس به معاویه میده. زمانی که معاویه او رو دعوت به همراهی میکنه، چون اینا منطقشون منطقه چونستیه، بده و بستوره، منطقه اعتقادی نیست. او دعوتش میکنه که بیا، اون جواب فرستاده برش. متن نامش به روایت خوارزمی اینه که تو خواستار آن هستی که بر باطلت تو را یاری کنم.
امرآس میگه
و بر روی علی برادر رسول خدا، وصی و وارث و ادا کننده دین و وفا کننده به عهدش و شوهر دختر شمشیر بکشم. این همه اینه که داره میگه بازارگرمیه، میخواد امتیاز بگیره، چونه زنیه، میخواد یه دستی رو بگیره که وقتی وارد قضیه شد اونجا باخت نکرده باشه، تو این معارضه سهمش بالا رفته باشه. ببینید حتی دشمنان امیرالمومنین به این قضیه اعتقاد داشتن، این محل ابهام نبود. من میخوام به سرعت بگذرم، لذا اینها رو تحلیل نمی کنم به طور کلی. به هر حال با رحلت رهبر عالی قدر اسلام از یک سو و تصرف در مفاهیم واژگان مثل واژه خلافت از سوی دیگر و در سایه معالندیشی مردم و جایگزین ساختن دنیا و زخارف دنیا به جای زندگی ایمانی و رغبت به دنیا ایجاد کردن و به دریوزیگی دنیا تن سپردن به جای زندگی برخوردار از عزت و جهاد و حماسه و شهادت، سرنوشت مسلمان ها تغییر کرد، دیگرگون شد. و این تغییر چون با مبانی رسالت و خلافت ناب اسلامی ناسازگار بود، به طور طبیعی کار خواص جامعه رو اول به منع و جعل حدیث پیغمبر رسون، چون باید بالاخره قانون براش تعریف کنن، چارچوب براش تعریف کنن. این چارچوبی از سنت پیغمبر نیست، در کتاب خدا نیست. اگر به کتاب خدا عمل کنن باید عقب برن، اگر برایش ادامه بدن باید برای مردم مبنا تراشی بکنن. لذا برای اینکه این مبانی تراشی بشه اینا رو کردن به بدعت گذاری، قانون گذاری هایی که با روح توحید و نص الهی ناسازگار بود. و این بدعت های ناروا آروم آروم فتنه های رنگارنگ رو متوجه جامعه مسلمان ها کرد و عاقبت هم می‌دونید در فاصله بسیار کوتاهی روح و مفهوم زندگی مردم از حقیقت توحیدی توهی شد. اونایی که در یه فاصله کوتاه شدن عاصمه زندگی بشر، عاصمه و مرکز هدایت دینی و هدایت الهی، خودشون بدترین غفلت‌ها، بدترین اشتباهات و بدترین خیانت‌ها رو در سوابقشون ضبط کردن. یه نکته هم تاریخ به ما میگه و اون اینه که تنها مانعی که در مسیر این فرایند عجیب و معجون شگفت‌انگیز وجود داشت، اسرت و اهل بیت پیغمبر بودن. همه تنها گذاشتن، همه وا گذاشتن، همه کم آوردن تو این میدون. حتی بعضی از اصحاب پیغمبر که بعدها اومدن جبران هم کردن، اما اینا در آغاز راه کم آورده بودن. یعنی یه سوال درست شد و سفری ببینید چی میشه. یعنی معلوم شد اون موقع یه عده بودن که آبروشون گاهی وسط تعنی میزد به ولایتشون. والا این ما گفتی بعد کار چپ شد، حاکمیت توسعه پیدا کرد، دیگه مردم که ما رو مقدس نمیدونن که. بزا اینجا تقدس نفس اومد جای حقایق عبادی رو در اونها گرفت. اما خب بعضی برگشتن اومدن و در زلال ائمه اهل بیت تطهیر شدن، خداوند متعال مقاماتشون هم متعالی کرد و بالا برد. این راه ویژگی ائمه حقه که راه بازگشت رو همیشه باز میگذارن، همیشه دستشون دست گرفتن برای رسوندن به سرمنزل هدایت. بذار جریان نرم‌افزاری جبهه برانداز یه مجموعه فعالیت‌ها رو تعریف کرد که اولین موضوعش این پروژه اهل بیت حراسی بود که آقا اگر اینا بیان مردم قدیمی ها سران و قلش نسبت به این کینه دارن و از روز بعد اگر اینا بیان دوباره اون گرفتاری های زمان هجرت و اینا سر جاش، جنگ میاد سر جاش دیگه. مردم رو آروم آروم بردن تو پروژه اهل بیت حراسی، از اونها ترسوندن و با همین که مالندیشی هم در زندگی مردم اومده بود، تخم نفاق و اهل بیت گریزی رو در دل مردم پاشیدن. چون قطعا اهل بیت حراسی به اهل بیت گریزی می انجامید، چون وقتی ترسیدن ازش فاصله می گرفتن و مردم حضور اهل بیت رو تحمل دیگه نمی کنن و ظرفیت تحمل اهل بیت رو از دست دادن. این انحراف هم واقعا خوب مدیریت شد. یعنی جبهه برانداز ضد توهی خیلی عاقل، خیلی دانا، خیلی پیچیده و خیلی حسابگرانه عمل کرد، آنچنان دقیق و آنچنان ظریف که مردم هنوز بوی بدن پیغمبر تو کوچه های مدینه می اومد، هنوز خبر پیغمبر خیسی دفنش معلوم بود، در رو فاطمه باز نمی کردن. مروارید وحیانی و کوثر آسمانی رو که می دیدن ناراحت می شدن. یه وقت دیگر می کردن از در خونه اومد بیرون، شهر که وقتی نبود آپارتمان برجی اینا باشه، می گفتن عیب داده بیداد این بازم را افتاد، در رو به روی او باز نمی کردن. به هر حال روز در پی روز گذشت و با هر گذشت هر روز فصلی از انحراف و انحطاط و بازگشت به ارزش‌های جاهلی به روی مردم باز می شد. و درست در نقطه مقابل کار برای اهل بیت پیغمبر سخت می شد، تنگ حلقه محاصره تنگتر می شد و امنیت اونها بیشتر به مخاطره می افتاد. این بالاخره حضور اینا یه جای تلنگرهای وجدانی رو به وجود می آورد. نفس حضور امیرالمومنین صدیقه طاهره کبرا، حضرات حسنی، همه که در کوچه و خیابون ها و شوارع راه می رفتن پیغام توش بود. مردم نمیتونستن همه چیز پاک بکنن، میتونستن همه چیز رو انکار بکنن، اما در ذهن و وجدانشون پاک شدنی نبود. لذا کار ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، امیرالمومنین از زندگی مردم حذف شد با اون مظلومیت، تا کار رسید به دوران امام مجتبی و آنچنان تربیت مردم تغییر پیدا کرده بود که طاغوت بنی امیه در مسجد، در اجتماع مردم که بعضی هاشون اصحاب پیغمبر بودن و در مقابل دیدگان امام مجتبی به امام مجتبی دروغ میگفت. ببینید امام هیچ وقت پاره عقب نگذاشتن از افشاگری و روشنی بخشیدن به مردم دریغ نداشتم، اما مردم متمایل بودن به زندگی بی امام حسن، به این خو گرفته بودن. لذا شجاعت امام حسن علیه السلام به چشم مردم نیومد و امروز هم نیومده. امروز هم شما وقتی وارد زندگی امام حسن علیه السلام میشید، نگاه ما به امام مجتبی علیه السلام استغفار داره. ما اصلا چیزی به نام امام مجتبی رو نمیشناسیم. اونی که به نام امام مجتبی الان باور میکنیم با حقیقت حضرت امام حسن به اندازه همه آفرینش فاصله داره. امام علیه السلام غیر از ائمه اهل بیت تراز نداره. کاری که امام علیه السلام انجام داده در دوران زندگیش تلفیق و ترکیب تدبیر امیرالمومنین و پیغمبره. یعنی اگر پیغمبر و امیرالمومنین یک جا جمع می‌شدن کار امام حسن رو می‌کردن. اینقدر مدیریت او برجسته و والاست. تو مسجد جمع کرده مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 بهارالانوار صفحه 63 نقل می‌کنه که در یکی همین اجتماعاتی که درست شد، معاویه اینطور گفت. این عبارت معاویه اینه که مردم حسن ابن علی من رو مقدم و سزاوار بر امر خلافت و حکومت بر شما میدونه و اظهار میداره که خودش دارای اهلیت برای امر حاکمیت نیست. کجا؟ در حضور امام علیه السلام بلافاصله قیام کرد و فرمود مردم معاویه دروغه، دروغ میگه. نحن اولا بالناسی کتاب الله عز و جل و علی لسان نبیه، بر اساس صراحت پیغمبر و به زبان پیغمبر ما از همه مردم، نه معاویه، ما از همه مردم بر امر خلافت شایسته تریم و سزاوارتریم. بعد توضیح میده اما از روزی که رسول خدا از دنیا رفت ما اهل بیت پیوسته مظلوم بودیم. خداوند میان ما و اونهایی که بر ما ستم کردن به حق داوری کنه، اونهایی که بر حق ما سوار شدن و مردم رو بر علیه ما شورانیدند. خب این دکته رو که بسیار مهم میها، یعنی یکی از مجموعه فعالیت های جبهه برانداز به صورت نرم و لطیف شوراندن مردم بر علیه امام حق بوده. اینا بالاخره تونستن مردم رو بر علیه امام حسن علیه السلام تحریج بکنن. مردم بدون این که بدونن بخش مهمشون توی این جریان فتنه نرم تو حرکت افتادن و خروششون، قرولند کردنشون، اخم و تخت کردنشون مسیر تاریخ رو عوض کرده و گرفتاری درست کرده. مردم واقعا مقصر بودن. جای تبلغ و چاپلوسی تو زندگی و این جنس بحثایی که ما میکنیم نیست. این بحثا باید ما رو به قیامت نزدیک بکنه. مردم مقصر بودن. اونها در روزهای اول حداقل در تشخیص امام حق مشکل نداشتن. 70 روز بعد وقایع غدیر خون و همه اون هنگامه ها بود پیغمبر دنیا را مشکل نداشتن. اما علارغم این که مصداق امامت حق رو تشخیص داده بودن، با تحلیل و توجیه غلط اول سکوت معنادار کردن. ببینیم چی میشه. این سکوت معنادار آروم آروم تبدیل به نقنق و قرولند کردن. این قرولند کردن در گذر زمان و به تدریج تبدیل شد به فریاد که آقا چی میخوان؟ حالا سر کنید نوبت به شما میرسه. این فریادها وقتی که بستر طاغوتیگری رو فراهم کرد و بستر سیطره دیگران رو فراهم کرد، تبدیل شد در یک جریان طبیعی ملایم همراه با عبادت و نماز و روزه و زکات و حج، تبدیل شد به شمشیر و نیزه و بعد بیرحمانه بر سر و جان حسین ابن علی افتادن. اتفاقی هم نیفتاد. لذا امام مجتبی علیه السلام فرمود اقسم بالله لو ان الناس بایعوا ابی حین فارقهم رسول الله، به خدا سوگند اگر این مردم. این بیان امام مجتبی علیه السلام به نظرم برای امروزه، برای فرداست، برای تا وقتی که حیات به کره زمین وجود داره.
امام فرمود به خدا سوگند اگر با رحلت رسول خدا مردم با پدرم بیعت میکردن و یا بر بیعتی استوار موندن، آسمان آب حیات و زمین برکات خودشو بر اونا ارزانی میداشت. ببینید درسته که امام نفس وجودش برکاتو میاره، اما خورشید پشت ابره، مردم متضرر میشن، مردم دریافتشون از امام حق کم میشه و این کم دریافت کردن از امام حق روح رو متضرر میکنه، حیثیت انسانی رو به غارت میبره، برخوردار شدنش رو از حتی نعمتهای دنیا کم میکنه. بعد امام میفرماید اما قریش طمع ورزی کردن و مردم معال اندیشی. این مهم، ما طمع ورزی قریش یعنی خواص جامعه، تاثیرگذاران جامعه، و معال اندیشی مردم، همین تلفیق نامیمون باعث شد که آل ابو سفیان به طمع بیفتن، مقدمات رو فراهم کردن و نهایتاً هم دیدید با حفظ امام مجتبی از زندگی مردم، معاویه بر سرنوشت جامعه اسلامی حاکم شد. درد بزرگم این بود که امام بی ابهام با مردم سخن میگفت، همین مردم ناراحت میکرد. چرا؟ چون خودشون رو طلبکار امام میدونستن. یه فرهنگی که به وجود اومده بود، مردم در تبعیت امام و در بیعت با امام خودشون رو طلبکار امام میدونستن و این با منطق توحید ناسازگار بود، در حالی که امام طلبکار بود. اگر مردم بیعت میکردن تحت منت خدا بودن که این نعمت رو به اونا ارزانی داشته. نعمتی در قاموس آفرینش با عظمت‌تر از نعمت امام وجود نداشت. وقتی جا به جا شد این درک وجود اومد، تصریحات امام علیه السلام اونا رو ناراحت میکرد. امام به روشنی میگفت مردم اگر شما از مشرق تا مغرب عالم رو زیر رو کنید، غیر از من و برادرم حسین رو کسی پیدا نمی کنید که فرزند پیغمبر باشه. اما اینا اصلا دنبال فرزند پیغمبر نبودن، دوست همین دوتشم زیادی. کیا؟ همون که اشهد ان محمد رسول الله، این مردم میگفتن. امام حسین هم همین موضع و مظلومیت رو داشت و به نوعی تلخی های دوران امام حسین یه جایش قلیستر از امام حسن هم بود. برای چی؟ برای اینکه امام حسن 10 سال طاغوت بنی امیه رو تحمل کرد، بیمهری های مردم رو تحمل کرد و در همه این دوران حضرت سید الشهدا تحت امر و زعامت امام حسن بوده. شما بگردید تو همه کتاب ها یه جمله رهنمود از امام حسن پیدا بکنید در دوران امام حسین پیدا کنید در دوران امام حسن، یه جمله، این ولایت پذیری. این همون چیزی بود که ائمه دین داشتن و امت ها نداشتن. به همین گم شده ناموس گم شده بشریه. لذا حتی بعد از شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام، امام حسین امام حق بود، حجت ظاهری و حاضر بود، اما بر سنت و بر قرارداد و بر عهد امام مجتبی مون با همون استحکام عرفت ما تعمل کرد. البته این نیست که مثلا مدارا کرده باشه، نه، روشنگری هم کرد. مکاتباتی در تاریخ وجود داره که عبارتهای سید و شهدا دو مطلب رو روشن میکنه. یکی این که مجموعه تبادل نامه ها و پیغام پسفام های بین معاویه و امام حسین علیه السلام و بعضی از بزرگان وقت جامعه اسلامی رو الان مرور میکنه، به نظر میاد معاویه خودش میخواسته پروژه حضرت امام حسین رو در دوران زندگی خودش عملیاتی کنه، یعنی کربلا رو خودش میخواسته مدیریت بکنه. اما قدم به قدم همراه بودن سید الشهدا با امام مجتبی این فرصت رو از اون گرفت، نتونست این کارو کنه، ولی صراحت داشت. طبری در جلد 4 تاریخ خودش صفحه 302 و مرحوم شیخ مفید در صفحه 205 ارشاد یک نامه ای رو ثبت کرده. در این نامه وجود مبارک سید الشهدا معاویه رو مخاطب خودش قرار میده. او پیغام داده بود که آقا گویا یک حرکت ها و رفتار ها و فعل انفعالاتی داره انجام میگیره. احساس خوف کرده بود، یا احساس خوف کرده بود یا دنبال بهانه میگشت. در هر دو حالتش فرق نمی کنه. وقتی امام رو تهدید کرد، امام علیه السلام ضمن تکذیب ادعای او این رو فرمود: و انی لا اعلم فتنتن اعظم علی هذه الامه من ولایتی که علیها. من هیچ فتنه ای رو خطرناکتر و خوفناکتر بر این مردم از حاکمیت و حکومت شما سراغ ندارم. شما ملاحظه بفرمایید، اینجا امام داره یک افق رو به روی عالم باز میکنه. حاکمیت معاویه رو فتنه میدونه، یعنی حاکمیت معاویه و هر شبه معاویه کیا؟ در منطق امام، در دوران حاکمیت معاویه، یه مجموعه عناصر که ترکیب حاکمیت تشخیص میدن اگه اهل نباشن از اصحاب و ارباب فتنه، یعنی نشستن بی‌لیاقت ها بر کرسی ریاست، نشستن بد سابقه ها، سست عنصر ها، دنیا زده ها بر مصادر و اجزای حاکمیت بر مسلمانان از بدترین، خوفناکترین و پیچیده ترین جریان های فتنه در زندگی انسان و در زندگی اسلام که هم دنیای مردم رو خراب میکنه، هم قیامت مردم رو به هم میریزه. مردم باید این افراد و این جریان ها رو بشناسن. یعنی اگر اون روز هدایت سید الشهدا رو در این نامه بلاخت منتشر شد دریافت میکردن، قیامت خودشون رو برای چند روز زندگی دنیا خراب نمیکردن. باید مراقب باشن، باید بر حوزه های مختلف نظارت بکنن اونایی که نشستن و به واسطه این آدم ها راه نفوذ جریان های برانداز و دشمن به قلمرو اسلامی وجود. این کار خیلی کار سخته. این کار یک شناخت جریان فتنه و دوم مدیریت کردن بر جری جزئیات و اجزایی از فتنه که گاهی وقتا بر پیکره جریان هر نفوذ پیدا میکنه. همین رو باید بشناسن و این شناخت و این بسیدت و این آگاهی یک کار بسیار هنرمندان است. با تحمیل صلح به امام حسن و خودفریبی و دنیا طلبی مردم، عملا نظام سلطنتی بنی امیه بنیانگذاری شد. با داریم وارد موضوع میشیم، من این جلسه دیگه انشاءالله اینو جمع میکنم. و با تأسیس این نظام سلطنتی در میان مسلمانان، 30 سال بعد از رحلت رسول خدا، خاندان امیه که منشأ و مولد همه مفاسد امت و مصائب اسلام بودن، بر قلمرو اسلامی آرام سیطره پیدا کردن، همه رو گرفتن. برای چی؟ برای میراندن حقایق اسلامی. تاریخ این رو شهادت میده. برای احیاء راه و رسم جاهلیت عرب، برای به ظهور رسوندن حاکمیت از نوع جاهلیت قریش که ریشش در جریان برانداز یهود بود. این فرصت به وجود اومد. از جمله اقداماتی که معاویه کرد، موروثی کردن حکومت بود و نهادینه کردن جانشینی یزید، چه بر اساس سنت و روش شیخه، چه بر اساس هدایت قرآن که اصلا فعلا واردش نمیشیم، چه بر اساس عهد و پیمانی که خودش با امام مجتبی بسته بود و افکار عمومی رو به شهادت گرفته بود، البته نقض کرده بود، به همه اونها پشت پا زد، حق نداشت این کار رو بکنه. ولی از سال 55 هجری مسافرت ها و ایالت گردی ها و سفرهای او بر قلمرو اسلامی آغاز شد. برای چی؟ برای اینکه موضوع حکومت یزید رو جا بندازه و یزید رو به اونها حاکم بکنه. یکی از کارهایی که کرده، برای به روایت ابن عاصم در جلد 4 الفتوح صفحه 225 و ابن عسیر در جلد 3 کامل صفحه 508، یکی از کاراشون این بود که اینا افتادن دنبال ادبا، هنرمندا، رقاصه ها، مطربا. یه ائتلافی از این جنس مردم درست کردن، پول به حسابشون ریختن، کاسبیاشون رو جور کردن امنیت شغلی براشون فراهم آوردن، بردنشون تو دم دستای خودشون، تفهیمشون کردن، بعد میفرستادن برای اینکه برای یزید ابن معاویه رأی جمع بکنن. این یه فتنه بسیار عجیبی بود. کیا؟ کسایی که اساساً نوعا با جریان حاکمیت اینا موافق نبودن، یعنی خیلی فرق نمی‌کرد براشون مثلا معاویه باشه کسی دیگه باشه، اما چون سر کیسه شل بود، بودجه های بی حساب کتاب وجود داشت، محاسبه و نظارت هم نبود، چون نمیخواستن نظارت بکنن. اتفاقی نمیفتن مثلا سر هزار سکه طلا میدادن به فلان خانم رقاصه، 200,000 سکه میدادن به فلان آقای شاعر، هیچ نظارتی نبود. اما اینها برای دنیاشون فهمیده بودن چی کار بکنن، حالا میرفتن شعر میگفتن، مدیه میگفتن، این رئیس میشد بعدشون بهتر میشد، رئیس هم نمیشد، این به دنیاش رسیده بود، یعنی در هیچ حالتی اینا ضرر نمی کردن. اما کار حکومت به اینجا رسیده بود که دست به دامن اینها شده بود، عکس انداختن با اینها تبدیل به شرافت. تو جمع اینها حاضر شدن و بعد در کنار اینها که آقا ما حواستون داریم، شما هم حواست داشته باشید، تبدیل شده به یه ارزش. این فتنه بود، این یکی از اجزای بسیار پیچیده فتنه بود. سیاست تزویر و فریب و تطمیع و تهدید بالاخره کار یزید استوار کرد، تا اینکه عاقبت در رجب سال 60 این تندیس نمیدونم چی اسمشو بذارم مرد و جامعه بشری و جامعه اسلامی از شر او آسوده شد. ولی نکته اینه که تا همین زمان و تا آخرین لحظه حیات معاویه او فقط یک مانع رو به طور جدی برای حکومت یزید هم میشناخته، هم کنترل میکرده، هم در صدر حرف بوده، و اون وجود مبارک حسین ابن علی بود. طبری در جلد پنجم تاریخ خودش صفحه 322 وقت گذشته،
نه که یه تقریباً 5 دقیقه دیگه فرصت هست،
صفحه 322 ابن عصیر در جلد سوم کامل، صفحه 259 ابن جوزی در صفحه 134 تذکرت الخواص، علامه مجلسی در جلد 44 بحرالانوار صفحه 310 و خیلی های دیگه نوشتن که این دغدغه و ناراحتی، یعنی حیات و حضور حسین ابن علی، عامل آزار معاویه بود. از اون روزهای پایانی که دیگه داشت تمام میکرد، یزید صدا کرد گفت پسرم، این عبارت های او، من برای تو هر آنچه را که باید انجام میدادم انجام دادم و گردن عرب رو برای تو نرم ساختم. یعنی معلوم میشه گردن عرب برای پذیرش مسائل خیلی گردن زمخت سختیه، و از تعداد مبارزان و مخالفان تو در جهان کاستم، اینقدر فعالیتش گسترده بوده، و به استثناء 4 نفر از همه بیعت گرفتم. یعنی اگر این حرف درسته، ولی متن و مغز حرف معاویه نادرسته. اون 4 نفر کیا؟ حتی اگه اغراق گفته باشه معاویه، برنامه داران بنی امیه به اشکال مختلف وجود یزید رو و ادامه این جریان حاکمیت رو در دل جان مردم جاسازی کرده بودن به هر شکلی و به هر قیمتی، و مهمترم برای همه اشکالات بعدی و اتفاقات بعدی راهکار جسته بودن، تمهید به کار رسته بودن، پیشبینی کرده بودن. بعد اون 4 نفر رو و راهکارهای معاویه برای یزید رو اینطوری روایت کردن که معاویه گفت یکی از اون 4 نفر عبدالرحمن